هدیه کنید محضر مبارکه حضرت صدیقه طاهره فاطمه آل مصر سلام الله علیها صلوات حیدری بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
خدای مهربان شکریم، امشب توفیق داریم در جلسه حسین ابن علی علیهم السلام دعوت شدیم. امیدوارم که به نگاه امام حسین جانمون فداش ان شاء الله. به نگاه این آقای بزرگوار هممون امام زمانی بشیم، هدیه محضر آقامون مولامون سید سالار شهیدان حسین ابن علی علیه الصلاه و السلام و جهت عرض تسلیت به پیشگاه مقدس نورانی مولامون گل سرسبد عالم بقیت الله العظما همه با هم صلواتی میفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر.
قبل از اینکه انشالله وارد بحث منبرمون بشیم یه نکته قرار شد ما بگیم، یا مسئله شرعی بگیم یا یه شبهه رو برطرف بکنیم یا یه نکته اخلاقی. حالا امشب مسئله اخلاقی میگیم اگه موافقید. دین ما دین محبت و دین چیه؟ عشق. یعنی شما باید یاد بگیریم تو این راستای محبت و عشق به دیگران اخلاق تو درست بکنی. دین خلق است. پیغمبر ما اومد به همه عالم بفهمونه اگه اخلاق نداشته باشی به درد نمیخوری. آقامون به من و شما اخلاق رو توصیه میکنه، جوان پیر نمیدونه هر کی میخواد باشه، خانم آقا باید یاد بگیره متخلق باشه. اخلاق دوریست هدیه داده شده به من و شما از جانب پیامبر مهربانی ها. زشته من و شما مسلمان باشیم عاشق نبی باشیم اما خلق نبوی نداشته باشیم. حالا اخلاق یه شاکله یه 3 شعبه داره. خیلی خوب میشد اگر اصلا کلا یه شب پیرامون اخلاق حرف بزنم، اما چون شما هم تو خوبین نیازی نیست، فقط یکفی کن به اشاره، یه اشاره بکنیم و رد شیم. پله های اخلاق من بگم و رد شم، فقط صرفا جهت تذکر چون اطلاع دارید. پله اول اخلاق اینه که شما یاد بگیری، من یاد بگیرم به همه سلام کنم، به همه چیکار کنم؟ اگه من یاد نگیرم سلام بکنم یعنی من متخلق نیستم. ما فقط رو منبر رو میگیم پیغمبر به همه سلام میکن، همه میگن به به چه آدم خوبی. خب مگه قرار نیست تو عمل بکنی؟ نه دیگه ولمون کن. الان تو جامعه ما تقریبا میشه گفت اکثریت اصلا سلام بگید بی سلام. اصلا ما نشر سلام داریم یا نداریم؟ بگید نداریم. اصلا تو جامعه نداریم، عملا داریم نگاه میکنیم ماها به هم دیگه سلام نمی کنیم، فقط اونایی که همو میشناسن به هم سلام. اگه نمیشناسیم سلام نمی کنیم. اخلاق یعنی نشر سلام. یعنی شما بگو آقا به عشق پیغمبر چون ایشون به همه سلام میکرد منم به همه سلام میکنم. از امشب تمرین کنه میریم بیرون سلام 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 همینجوری چه اتفاقی میفته؟ سلام یعنی عمل کردم. توجه کردید چی میخوام بگم؟ اسلام دین خلقه و پله اولش نشر سلام. و سلام هم که میکنی باید سلام خوشگل بکنی. دیدی بعضی ها سلام که میکنن آدم جونش بالا میاد، قول ما اصفهانی ها سلام که میکنه یاد قرض و قسط و قوله و اصلا داغون میشی. سلام باید با عشق باشه. استاد ما خدا حفظش میکنه ایشون میفهمن سلام که میکنی مرده باید زنده بشه، یعنی اونقدر با عشق باشه طرف ها میبینی سلام الهی من فدات. توجه کردم خب چی میگم؟ سلام باید با عشق باشه نه اینکه سرش پایینه. خب اصلا و سلام چی؟ سلام چی؟ این سلام به درد نمیخوره. سلام باید عشق داشته باشه. پله دوم اخلاق بگم چه؟ حالا بحثمون سلام نیست. دو پله دوم اخلاق میدونی چیه؟ اینه که اگه به بدی میکنن تو بهشون بدی نکنی، تو بهشون خوبی کنی. اینو پله های اخلاق. یعنی به تو سلام نمی کنن تو بهشون. پیغمبر ما همینجور بود، بهت فوش میدن تو بهشون محبت بکنی، رو سرت خاکستر بریزن تو بهشون سر بزنی. اینا رو ما میگیم. اما تو حوزه عمل متاسفانه کمتر کسی پیدا میشه عمل بکنه. این خیلی یعنی بدی بکنن و تو خوبی کنی، نه اینکه حالا بدی بکنی. تازه یه موقع هست شما بدی میکنی بدی میکنن بدی میکنی، این که هیچی. بدی میکنن سکوت میکنی اینم هیچی، بدی میکنن خوبی میکنی ایول، این خیلی یعنی بالا. اگه بهت بدی میکنن تو خوبی میکنی شما شبیه پیغمبری. اینم پله دوم. ان شاء الله سعی بکنیم ما همین دو تا پله رو جدی باور کنیم، همینا رو عملیاتی بکنیم، آس آس میشیم شبیه پیغمبر. تموش به همین راحت. کاری هم نداره، از امشب سلام به همه سلام کنه. مخبین چه اتفاق، اصلا روحت عوض میشی. باور کن ما مشکلمون تو شباهت با پیغمبره، هیچ مشکلی دیگه نداریم. ما باید شبیه آقا بشیم. نماز میخونیم اما خلق بعضا نداریم. خلقمونو درست بکنیم، اون خبر آمد خبری راست. وقت میچیننه، وقتی چیدنت میبرنه، وقتی بردنت عاقبت به خیر میشه. انشالله این اتفاق خوب برای هممون بیفته. بگو انشالله. خب اگه موافقی یه صلوات قشنگ بفرستید. ما دیشب به حول قوه الهی و مدد از آقای مهربانی ها امام عصر ارواح الله الفدا محضر شما عرض کردیم شناخت حجت خدا منوط به معرفی خود ولی خداست، یا اینکه خدا به دل شما بندازه ایشون ولی خداست، درست شد؟ و ایمان آوردن به حجت خدا منوط به چیه؟ هر کی گفت جایزش میدیم. یک راه بیشتر نداره، شما فقط باید یه چیز داشته باشی تا بتونی ایمان بیاری. دیگه رفته به بقیه معجزه و این حرفا هم نداشت. چی بود؟ چی؟ خوشم میاد همه با هم میگن. چی شما چی؟ آفن سنخیت. شما باید همسنخ امام باشی. امام نور، شما اگه قلبت نور داشته باشه براحتی گرایش پیدا میکنی به ولی خود. اینا که میگم باور کن اسرار قرآن کریمه. اینا اونقدر از لحاظ اهمیت دوز اهمیت این مباحث بالاست که خدا شاهد میگیرن. تأمل رو این مباحث تمام نجاتت میده، فقط تأمل بکن. اونقدر بالاست که اگه تو جامعه ما مثلا الان من شما رو این قلب کار نکنیم، رو نورانیت کار نکنیم، خب محضر ولی خدایی رو درک بکنیم و اون ادبی که باید بکنیم نکنیم، نشناسیم دیگه، مثلا نور نداریم، ولی خدا میاد ما میبینیمش، خودش رو معرفی میکنه، ما جسارت کنیم، چه اتفاقی میفته؟ بگید خسارت دنیا به همین راحتی. رو چقدر مهمه؟ حالا اون ولی خدا میتونه ولی الله الاعظم باشه، یعنی امام عصر، و میتونه رده های پایین، فرق دیگه نمیکنه. شما دل آل الله رو سوزوندی، پس حواستون رو این مقوله جمع کن. حالا شما کار میکنی، وقتی کار کردی میرسیم به مرحله ادعا. شما ادعا میکنی من یک مؤمنم. الان رسیدیم به مرحله ای که ما هممون حواسمون هست و ما میخواییم یار امام زمان بشیم، درست هست یعنی حرف که میزنم؟ ما این حرف رو میزنیم یا نمیزنیم؟ ما میزنیم. یعنی الان کسی نیست تو جمعه ما بگه نه بابا من اصلا کاری ندارم به سیستم آل الله، محاله. اگه کار نداشته باشی اینجا چه کار میکنه؟ کسی که میاد تو این سیستم یعنی من آل الله برام مهمه. اگه نه نمازم نمیخوندم، برچی نماز بخونم؟ برچی مشکی ببوشم برای حسین ابن علی؟ من چون آل الله برام مهم، من این کارا رو میکنم. حالا میریم تو مقاله ادعا. شما ادعا داری، منم ادعا دارم و هممون خواهش داری و نیازمون اینه که به مهدی فاطمه برسیم و میخوایم یار حضرت بشیم. بعضیا فکر کنن اینجا هر کی هر کیه، یعنی دیگه شما دیگه ان شاءالله آقا اومد میرسی خدمت آقا. نه دیگه این خبرا نیست. قرآن یه آیه داره، این آیه، آیه دومه سوره عنکبوت. خدای مهربان میفرماد اینا که میگن ما آمنا، فکر ما همینجوری همشون میکنیم، ترجمه تحت لفظی نیست، ترجمه باحاله بهش میگن، فکر ما همینجوری اینا رو همشون میکنیم. نه داداش، ما اینا رو امتحان میکنیم. اینا که دروغ میگن با اینا که راست میگن روشن بشه برای خودشون، نه برای ما. ما که میدونیم کیا راست میگن کیا دروغ میگن، میخوایم بهش بفهمونیم فلانی شما مرد این قصه نیستی، امتحان میشی. رفقا وجود اطهر نازنین صادق آل محمد، امام صادق علیه السلام فرمودن امتحان میشید. همه شما با ولی خدا امتحان میشوید. به این کلمات که میگم چون فرصت هم نیست توضیح بدی، فقط فکر کن انشاءالله. شما با ولایت باید امتحان بشید، یعنی شما که ادعای ایمان میکنی باید با ولایت امتحان بشوی. ایمان چه ربطی به ولایت داره؟ خیلی جالبه. حقیقت ایمان یعنی ولایت. اینو کی فرمود؟ پیغمبر خدا فرمود. پیغمبر خدا فرمود یا علی خب به تو ایمان است، نه محبت من و خدا. هر کی خدا رو قبول داشت و پیامبر رو قبول داشت ولی علی رو قبول نداشت مؤمن بگید نیست. قرآن کریم به این جمله صراحت داره: الیوم اکملت لکم دین نکم و رضیت لکم الاسلام دین. یعنی چی؟ یعنی من الان راضیم، اونایی که علی رو قبول دارن مؤمنن، بقیه دیگه ول معطل. درست شد؟ حالا من و شما ایمان داریم، یعنی خدای مهربون میفهمون نشد. بعضی از شما هستید که ایمانتون ایمان نیست، شما فکر میکنی مؤمنی، مؤمن نیستی. میخوایم امتحانت کنم، امتحانت میکنم. با ولایت امتحان میشید. همه اونایی که با ولایت امتحان شدن قشنگ روشن شد چی کارن. تو آخر زمان فهمون امام صادق امتحانات سختی میشید شما خواه. و جنس امتحان اینه. من یه روایت انتخاب کردم امشب که اهمیت موضوع برسه. روایت اینه: امام باقر فرمود و از امام صادق هم داریم، ولی چون تحت لفظی میخوام بگم از خود امام باقر نقل میکنم علیه السلام. آقا امام باقر فرمودن والله قسم امتحان میشید. عجیب روایت. دو، والله قسم تمیز داده میشوید، والله قسم قربال میشوید. دقت کنی عبارت ها، حضرت سه تا قسم میخوره به لفظ جلاله الله. یعنی چی؟ یعنی اهمیت موضوع خیلی بالاست. آقا فهمونه شوخی نیست. فکر نکنین هر کسی ادعا کن ما یار حضرتیم دیگه خلاص، ما ند بخونیم، ما مسجد میاییم، ما پیرن مشکی یا لبک یا حسین دیم، ما مهدوی. نه، این خبرها نیست. ما شما رو قربال میکنیم. بعد آقا ادامه یه روایت فهموندن فقط یه عده میمونن، کسایی که حقیقتا دین دارن. این حقیقتا دین دارن یعنی چی؟ آخر منبر باید روشن شه انشاءالله. پس رفقا قبول کردی که امتحان میشیم. حالا امتحان جنسش چیه؟ جنس امتحان رو من بگم امشب دردت بگیره. بعضی رو فکران جنس امتحان، امتحان معمولیه دیگه. نه، جنس امتحان از اون چیزی که شما فکر میکنی خیلی سخت داره. آقا امام صادق علیه السلام مثال میزنه، من هم دو تا مثال میزنم انشاءالله نتیجه گیری انشاءالله. آقا امام صادق علیه السلام یه مثال میاره، این مثال خیلی منو داغون کرد. مثال اینه: فما امتحان میشید که مثل قوم موسی علیه السلام. من امتحان قوم موسی رو میگم، شما رو امتحان میکنم، میرم شما چی میگید. حضرت موسی علی نبی و آله علیه السلام پیغمبر خدا بود، بود یا نبود؟ بود. با خدا هم صحبت میکرد، بمچه مچ بودن با هم، کلیم هم شد. درست؟ به قومش گفت آی مردم، من 30 روز یه مأموریت دارم، میرم کوه فلان و بعد از 30 روز برمیگردم. امتحان رو ببینید چقدر عجیب. ولی خدا داره به مردم میگه بعد 30 روز برمیگردم. همه شما میدونید قرآن چی شد؟ قرآن میفهمه چی؟ و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10. قرآن میفرمود آقا موسی به اینا فرمود من 30 روزه میام، بعد 30 روز نیومد. خوب گوش بدی به این کلماتا، کار دارم باش. 30 روز شد 32 روز. یه عده تو قوم موسی گفتیم، ما دیدید گفتیم موسی دروغ میگه، بابا این کجا پیامبر بود، کجا وحی، کجا ارتباط، بابا همش دروغه. اگه نگفت 30 روز میام، پس چی شد؟ 3-4 رو که گذشت، مثلا 34-5 روز، یه عده دیگه گفتن نه باور کنیم دروغ گفت. گفتن دلیل چیه؟ من یارو که اومد مثلا وسوسه کرد. خب دلیلم اینه، اگه قرار بود 35 روزه بیاد، ایشون مگه ولی خدا نیست؟ مگه نه من حجت خدا، من ارتباط دارم. همه گفتن بله، خودش گفت. خب بعد چرا دروغ گفت؟ اگه قرار بود 30 روز بشه 35 روز، میگه آقا من 35 روزه میام. نمیشه که خدا هم همه رو بپیچونه. مگه ما مسخره خدا و مثلا ولی خداییم؟ امتحانو گوش بده. 35 روز نایمد، هیچ بعد 40 روز آقا پیدا شد. من میپرسم شما جواب بده. الان یک کسی که تو قبولش داری، مثلا یک از اولیا که تو قبول تو ذهنت، من نمیخوام اسم، میتونم الان اسم بیارم و نمیخوام اسم بیارم، شما یه آقایی رو تو همین ایران تو همین شهرت به عنوان ولی خدا قبول داری، به عنوان یک عارف بالا. درست شد؟ الان همتون یه نفر رو تصور کنی، یه عارف بسیار واصل. به شما میگه فلانی من ده روزه میرم بعد ده رو میام. خب حالا مثال یه مناقشه هم داره و تسامح هم هست و فقط قطعی هم میدونی مولا درز این حرف نمیره، اتفاقی هم قرار نیست بیفته، عذری هم نداره، اینا رو قطعی میدونیم. بعد ده رو نیار. شما چی میگه اول چیزی که میگیم؟ نشد. شما اگه آدم حسابی بود باید یاد میگرف وعد خلافی درست نیست این حرف. ما اگه تو زمان موسی بودیم چی میگفتیم؟ فکر کن موسی به ما گفته من ولی خودم بعد 30 روزم پیداش نشد، خدا وکیلی چی میگفتیم؟ بگیم چی میگفتیم؟ ما اگه ایمان داشتیم هیچی نمیگفتیم، ولی اگه ایمان نداشته باشیم هممون رد میشدیم، زبونا همه باز شروع میکردیم مثل بلبل علیهش حرف بزنیم. امام صادق فرمود شما هم همین امتحانا رو میشید، یعنی این امتحانایی رو میشید که فکرش هم بگید نمیکنه. ببینیم تو چقدر سخت بود، خیلی عجیبه. خدا میگه ما این امتحانو گرفتیم، همه اونام که ایمان نداشتن رد شدن. ایمان چیه؟ ما با چیکار میکردیم که باید رد نمیشدیم؟ بعدم رفتن گوساله پرست شدن، یه جورایی هم حق داشتن ظاهرا، اما قرآن میگه غلط کردن، حق داشتن. اینا باید کار میکردن روی جاشون. میگیم کجاست این امتحان اول؟ من مثال میزنم، شما امشب فقط تأمل کن. امتحان دوم ببینید، یه امتحان بیارم امروز برات از کلام امام صادق، اصلا وحشتناک، عجیب غریب. حضرت نوح که یادتون هست، اینجوری میپرسم یادتون هست انگار. آقا حضرت نوح علیه السلام پیغمبر اولوالعزم، یادشون اومد. آقا کشتی رو ساختن، به همه فرمودن که عذاب قرار نازل بشه. دن که این نازل میشه یا نوع این میگه عذاب عذاب گوه چی؟ خدای مهربان به من فرموده حسه خورما رو بکارید، خورما ها که در اومد باردار شد عذاب نازل میشه. خب یه خورما چقدر طول میکشه باردار بشه و بزرگ بشه؟ خیلی طول میکشه، گویه 80 سال میگن بعضی ها. یه تعبیری. چرا بابا؟ نه این خورما ها طول میکشید. حالا تو روایت داریم 80 سال. چراشون هم چند تا خورمه بوده، قرار بوده اینجور بشه. کاشتن، خورمه ها رو کاشتن، در اومد باردار شد، گفتن عذاب کن امو. همینجوری میگفتن به نو، حالا دیوونه میگفتن، من عوضش کردم گفتم امو. گو عذاب، تو که میگه عذاب عذاب کوکو کجاست؟ عذاب نازل نشد. 400 نفر یار داشت حضرت نو، اینا تو روایت دیدم من، 400 نفر ایمان آورده بودن تو این 950 سال، 400 حدوداً. خیلی عجیبه. این 400 نفر یه مقدار حالشون بد شد، گفتن نکنه سر کاریم عذاب نازل نشد، نکنه ایشون داره ما رو میپیچونه و این حرفا. چی؟ حضرت نو اومد فرمود بهشون که خدای من رفتم از خدا پرسیدم، خدا به من فرمود نه یه سری دیگه خورما بکنید، اون موقع دیگه عذاب نازل میشه. چه میکنید شما؟ اینا خورما رو کاشتن، خب این عجیبه، خورما رو کاشتن و خورما باردار شد و دیگه همه اومدن گفتن آی نو پکو عذاب، خیلی طول کشید، عذاب دوباره نازل نشد. حضرت نو خدا سوال کرد، خدایی پس عذاب؟ خدا فهمون نو یه درختی که به کار رو دیگه خورمایی که در اومد عذاب نازل میشه. اینا که میگن متن روایت باور کن، اینا کاشتن، اومد به قومش فهمو قوم خدای مهربان میفهمو یه دوره دیگه خورما بکارید، باردار که شد خورماها به بار نشست، ما دیگه عذاب نازل میشه. یه عده تو مردم گفتن این مسخره بازی ها چی در آورده، همه رو فیلم کردی. اونا که ایمان نمی آوردن همینجور فحش میدادن و مسخره میکرد، اینا که ایمان آورده بودن یه مقدار پاشون لرزید. دیگه درخت سوم یه درفتن، قوم موسی خارج، از قوم نوح ایمان نیاوردن خارج شدن، درخت سوم هم کاشتن و بار اومد و عذاب نازل نشد. امام صادق فهمون نوح اومد و باید خدایی عذاب نازل نمیشه، خدا فهمون نوح جان، نوح جان شما یه درخت دیگه بکاری دیگه عذاب نازل میشه. ببین چه خبره. اینه که میگم روایت تو مهدی موعود برید ببینید، جلد اولش. درخت چهارم رو مکاشتن، در اومد همه این چهار تا داره فکر کنم شد 80 سال گویا، حالا یه بار دیدم یادم نمیاد. کاشتن و در اومد، خدا فهمون نوح وقتش رسید. نوح یه گله میکنه، من بگم من گفت خدایا چهار تا درخت کاشتیم عذاب نازل نشد، الان دیگه چیزی نمونده، 80 تا موندن، 400 تا هم رفتن. خدا فهمون سنت من اینه، من میخوام با این امتحانات اونایی که حقیقتا ایمان دارن بمونن، اونایی که ایمان ندارن برن. اون 320 ایمان بگید نداشتن، اینا فکر میکردن ایمان دارن به تو اما ایمان نداشت. این 80 تا ببین تو آخر کار وایستادن. امام صادق فهمون سنت خدا تو آخر زمان اینه. خیلی شلوغ کاری میشه، همه میگن نبدن حسن کجایی فدات بشم الهی، همه اینجوری هم آخ گریه و ناله سر تو دیوار برای آقا. یه امتحان کوچولو با ولایت میشن، اونایی که با ولی هن وای میسن، اونایی بدون ولی میرن. امام صادق فهمون اونایی که به درد مهدی میخورن اینان که حقیقتا ایمان دارن، اینا فقط میمونن. رفقا سلام، رفقا قصه امتحان خیلی سخته. من سوال میپرسم تو جواب بده. خدا وکیلی تو زمان حضرت نوح، نمیخوام شما رو بگم، فقط میخوام آنالیز فکری بکنیم. ما اگه بودیم همچی صحنه میدیم چی میگفتیم به نوح؟ هی درخت تو درخت میشه چی میگفتیم؟ من خودم رو میگم احتمال میدیم ما میگفتیم آقا جان مسخره کردیم ما رو ولمون کن، احتمال میدیم یا امتحان نمیدیم؟ احتمال میدادیم دیگه. امام صادق میگه فتعمل، تعمل کن. میچوری این حرف رو من میزنم، میخوام دغدغه سازی بشه. جوانی که دغدغه نداشته باشه کار نمیکنه. امروز تو جامعه ما ببین همه خوشحاله، همه خوشحال، همه میگه آخ جون مهدی که بیاد ما میدویم میریم، خبرو نی به خدا قسم خبرو نیست، همه خوشحال. یه دانود برفته آشم میدن و آشم که میخورن و بعدم میگن ما دیگه مهده. به خدا قسم انتظار پسر فاطمه بیشتر از این حرف هست. ما که این قراره تأمل کنیم، که این قراره خلوت بکنیم، که این قراره رو گاه بریم، تا که این قراره بی خودی خوشحال باشیم. همه خوشحال. به یه بزرگی به قوم رسیدم خدمتشون، حالا نرسیدم خدمتشون، اتفاقی من برخوردیم چرا دروغ بگم، تایشون اصفهان بودن و منم دیدمشون بزرگه درشته. بهش گفتم حاج آقا، اون موقع من خیلی سنم کم بود، حدوداً 17-18 سالم، الان دیگه پیر شدیم خداش. بهش گفتم حاجی خیلی درشته با، اگه اسمش رو بگم الان شما همتون قسم میخورید به اسمش. بهش گفتم حاج آقا احتمال میدی شما هم آره چپ کنیم بعدش اومد؟ اون مگه میشه؟ مگه داریم خجالت بگش بچه؟ بیا تا زمانی که اینقدر این آقا خوشحاله بی خودی مطمئن باش ایشون هم جزو کسایی که چپ میکنه. امام داره میفهم، آخر روایت بهت میگم کجای روایته. این خبرها نیست که همه خوشحال میگن ما دیگه یار حضرتیم. کی گفته شما یار حضرتیم؟ نمیخوام ناامیدت کنم، میخوام امشب تعامل کنی. فهمو یارای حضرت کسایی که امتحانا ورودی پاس بدن، با شما پاس بکنی امتحانشو بدی بری. مؤمن آزموده داریم تو روایت، امتحانی که دادی قبول شدی میگن حالا شد، ایشون مرد پسر فاطمه است. هر ننه قمری رو نمیذارم بیاد، مطمئن باش وقت دغدغه که داشته باشی میبرنت، اگه دم نه همجور بی خود شادی میگن بذار باشه بی خیال. توجه نمودی؟ تشکر. پس این چون دوتا امتحان، من یه امتحان دیگه بگم، اصلا این امتحان سوم خیلی عجیبه، خیلی اصلا دیگه داغون میشه این حرفو که میزنم. بعد بریم روش امتحان پاس کردن چه شکلی؟ آیا میشه بر تقلب علش کرد؟ مثل خیلی جا یا نمیشه؟ صلوات بفرستا بگن. قرآن کریم یه قصه این رو تعریف میکنه رفقا، اصلا قصص قرآنی عبرت مهدوی، اینو یادگاری از من ذلیل داشته باشه. و بعد نیست شما بگید دور از جون آفرین، اما هر چی میگم شما میگه آفرین سر تکون. این چی؟ قرآن کریم مثل قصه تعریف میکنه، نمیخواد ما خوابمون ببره. قصص قرآنی یعنی بیدار شو. من اینو حسنم که زن نرفته حسنت تعریف میکنم، که من اینا رو میگم تو تحمل کنی. امروز یه خیانتی داری میشه، این پرانتز بگم، یه خیانتی داری میشه تو تفسیر و ترجمه برای مردم، این که فقط میگیم و میریم حوصله مردم بیاد، اصلا تأمل تفکر برش فکر هیچی نداره دیگه، تموم جسارت هم نمی کنم به اهل منبر. ولی آنچه عیان است آفرین، تحسین میکنم که مسلطی رو زرو بزن. قصه اینه، میگه ما به حضرت مریم بچه دادیم. آیه قرآن دارم مصد میخونم، بچه دادیم شوهرم نکرد. آره خدا میگه ما میتونیم همونی که باری کل بچه دار شد مریم. امتحانو ببین، بهشون بچه دار شد، اومد تو قوم، همه مردم بهش گفتن یا مریم ما کانت امک بقیه و ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بقیه. چیکار کردی با خودت؟ نه بابات بد بود نه مادرت، چون که همش تو مسجد بود، این چه وضعشه مریم؟ همه یه حرف رو زدن یا نزدن؟ همه گفتن، همه یه قوم گفتن الا خوبان عالم مثل جناب زکریا سلام الله علیه، اینو نگفتن، یه عده مثل ایشون و هم پیروان ایشون، همه گفتن و همه هم رد شدن. درست؟ رد شدن تو امتحان یا نه؟ قرآن میگه یه امتحان بود، لسان روایت میگه یه امتحان بود. من از شما سوال میکنم خدایا اینا چه شکلی باید قبول میشدن تو این امتحان؟ دیگه من نمیدونم چی باید بگم امشب. من اینا باید چه شکلی قبول میشدن؟ اینا حق داشتن اعتراض بکنن یا نه؟ و دیگه هر کی باشه حرف میزنه دیگه، ما کجا میدونیم ایشون قدیس است؟ امتحانو ببین عقلش منو شما چی میگه؟ میگه زن بدون شوهر باردار نمیشه، اگه شد پس خطا رفت. ان اعوذ بالله، اینا همینو به مریم سلام الله علیها نسبت دادن. منو شما تو زمان مریم بریم تو اون زمان، موافقی بریم؟ الان خودت کلاتو قاضی کن میریم تو زمان مریم. حضرت مریم اومده یه بچه کوچیک دستش، هیچی هم نمیگه، سرش هم پایین، همه میگه بیا ببین اگه غلطی نکرده بود زبونش دراز بود، چون غلط کرده زبونش بسته است. الایوس بله، همه حرف رو زدن به مریم، بوده حرفی دیگه نداره برای گفتن، برای همین ساکته. حالا نمیدونن خدا بهش گفته یا مریم اگه ازت چیزی پرسیدن بگو من روزه سکوت کردم. ما بودیم چی میگفتیم؟ الان تو بگو خودت قاضی کن، اصلا نابود میشدیم. الان یه نفر خدا بذار یه مثال بزنم، الان احتمال میدیم مریم ها خدا قرار بده تو جامعه ما یا نه؟ بعید نشاید باشه. مثلا میگم شاید یه امتحان اونجوری ما بشه، یه خانوم بدون آقا شوهر، بدون شوهر باردار بشه، ببین چی کارش میکنی؟ قرآن میگه زبونتو بگیر، قرار نیست تو همیشه اظهار و نظر بکنی، بشی سر جات، یاد بگیر. حالا مریم اگه کی بود؟ مریم ولی خدا بود، حجت خدا یه زن شد، یعنی واسطه یه فیض. میدونین چی حرف رو که میزنن؟ کجا میدونین حرف رو زده؟ قرآن کریم ان الله اصطفاک و طهرک. مریم جان تو حجت خدا شدی، شو ولی خدا شد. مردم با حضرت مریم امتحان شدن، همه هم رد شدن. امام صادق میگه امتحان شما همینه. ما چه شکلی باید قبول شیم جوانا؟ این حرف رو که میزنم یعنی خبری در راه هست، یعنی فکر کن دیگه، شوخی دیگه تموم. یعنی ما که ما دیگه خوبی، ما این حرف رو بریز دور از امشب، بگو خدایا یا خدا چیکار کنیم؟ اگه این حرف رو زدی نجاتت میدن، اما اگه دید نه مستر نیستی اصلا بیخیالیم که به ما چه، خوش باش. اگه دیدن بیخیالی مطمئن باش نجات پیدا نمیکنی. حالا راه نجات چیه؟ من حرفامو زدم، باید بگم جوابشو دیگه، الان فقط طرح مسئله شد. راه گریز از این درد چیه به نظر شما؟ جواب این مسئله چیه؟ ما باید چیکار بکنیم توی این امتحانا؟ توی این امتحانای وحشتناک باید چیکار بکنیم؟ توی این امتحانای عجیب غریب باید چیکار بکنیم؟ ولایت پذیری خیلی سخته، امتحانه با ولایت خیلی سخته. امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام جان عالم فدای آقا، اول امیر عالم، ایشون فهمون قرآن میفرماد واستعینوا بالصبر والصلاه، آیه قرآنه فکر میکنم سوره بقره آیه 54 یا 154، واستعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیره الا علی الخاشعين. امیرالمؤمنین فهمون این که میفهمون و انها ضمیر ها میخوره به صلات، یعنی و ان صلاه، و صلات یعنی کی؟ فرمون یعنی من، ولایت امیرالمؤمنین لکبیره، ولایت من سخته مگر آدمای خاشع میپذیرند. اصلا ولایت پذیری سخته، خیلی سخت. همه کسی نمیتونه بگه چشم. متوجه این حیف وقت نیست. اگر نم قصه ولایت پذیری الله ماجرا باز میکردم برات، تو قصه خضر و موسی، اصلا قصه امر ولایته. موسی خضر علیه السلام میخواد به موسی بفهمه بابا تو نمیتونه امر ولایت رو بپذیری، خیلی بچه انو بیرون نمرسی، شوخی نداره قرآن با کسی، یادش داد من فقط میخونم اگه خواستی بری مراجعه کن چون میخوام فشرده حرف بزنم. وقتی قرار شد توضیح بده برای موسی، میگه که عرد تو، اینو برید ببینید، من خواستم که ان عیبه ها، اون کشتیه رو توضیح میده، عرد تو ان عیبه ها، من خواستم عیبدارش بکنم که اون پادشاه زورگو کشتی رو نگیره. بعد قسمت دوم میگه عرد نا، اه عرد نا تو کی؟ داره موسی رو آماده میکنه که عزیز من این کارهایی که من کردم قصه داره. آخر آیه میگه اراد ربک و ما فعلته عن امری، امر من که نبود، امر ولایت بود، من ولی خدا، موسی خدا من گفته این کار رو بکن. ببین کارهای قصه عجیب بود، یه نفر رو زد کشت، همجوری کشتی رو خراب کرد. سخت قبول کن، سخت. اصلا تو کت ما بگید نمیره، ما نمیتونیم تحمل امام کنیم با این وضعیت. اگه بخوایم اینجوری پیش بریم، ما باید خاشع بشیم. پسر فاطمه خاشع میخواد، حسین ابن علی خاشع میخواد، یک کسی که بپذیرد او را. و خشوع با شعار و این حرفا نیست. ابن ملجم مرادی بگو لعنت الله علیه، بلندتر ببخشید، بیا ادبی میکنم، دوست داشتم جگرم حال بیاد، ببخشید. توی جنگی کنار امیر مؤمنان گفت آقا فدات، همینجور جمله اینه، حالا من علومیشو میگم، قرابتم، زخم شد پای این نانجیب، یه شمشیر خورد و گفت فدای سرت، خرابتم. آقا فهم امتحان میشین، شعاری که نیست که، ببین چی شد، به کجا رسید کارش. شاید شما باور نکنید، درسته ایشون مثل ماها نبود، ما خیلی بالاتر از اون نانجیبیم، اصلا قابل قیاس نیستیم ما با اون نانجیب حروم لقمه. ولی تاش احساس خطر باید بکنیم یا نه؟ بگید حالا راه خروج چیه؟ چی کار کنیم امشب؟ سخت شد قصه. حجت خدا اگه تنهامون، ما خسارت دنیا و آخره میشیم رفقا. یعنی 60 سال یه وقت میری نماز میخونی، یه لحظه امتحان میگن برو تو به درد پسر فاطمه نمیخوری، وای میگن چی؟ یعنی تمام کار ما، یعنی این همه برو بیان رد شدی، برو به درد نمیخوری، چی کار کنیم این اتفاق نفته؟ قبول بشیم. من فقط نظریه رو میگم، بعد جواب موافقی یا نه. بعضی ها میگن آقا کار نداره، عقل، عقلتو به کار منداز، قبول میشی تو امتحانات. چی بگم من آخه؟ عقل چیه؟ برای اینکه جواب بدم با توضیح، عقل چیه؟ عقل چیه؟ شما بگید. بعضی ها فکر کن عقل مغز کلشون عقلشونه، مغز کله رو بعضی فکر کنه عقله. رفقا عقل اینجا نیست، هر کی هم گفته اشتباه گفته. حالا بهت میگم چرا. با اون مغز کله اصلا نمیشه تو امتحانات آخر زمان قبول شد، اصلا نمیتونی تو ولایت رو بپذیری. چرا؟ چون موسی هم گفت با عقل جور در نمیاد، چرا اینو کشتی؟ درسته نه؟ با مغز من جور در نمیاد. یا مثلا من میپرسم شما با عقلت جور در میاد یه خانمی باردار بشه بعدم میگه من حجت خدا؟ بگید ولمون کن، این حرفا چیه؟ اصلا نمیتونی تحمل کنی، اصلا جور در نمیاد. خدا وکیلی اینا باید تو قوم مریم چه شکلی باید قبول میشدن تو این امتحان؟ خداییش دارن، خیلی سخت بود. باید کار بکنی خودت، عقلم و مغزم و دو چارتا رو بریز دور. اصلا با مغز اگه بود هممون تو امتحان مریم راحت میشیم. اگه بحث مغزه، اگه مراد از عقل مغزه، هممون راحت میشیم تو همه امتحانات. عقل چیه؟ من آیهش رو میخونم راحت میشم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم میفهمم مرکز تعقل قلبه. اخ اخ ببین چی شد. آیه اینه، میگه لهم قلوب یعقلون بها. یکی از اسرار و گنجهای قرآن این آیه است. برید ببینید این آیه کجاست، نمیگم کجاست، سرچ کن ببین کجاست، خیلی قشنگ. اصلا توی آیه ایه که شما فکرشو نمی کنین گنج باشه توش. گنج کجا قایم میکنم؟ اونجایی که فکرشو نمی کنی. یعنی یه جایی همچی آیه شلوغه، اصلا فکرشو نمی کنی. یهو خدا میگه لهم قلوبون یعقلون بها، یعنی مرکز تعقل قلب من و شماست. یعنی خدا میگه هی نگو عقل شلوغش کردی. عقل یعنی قلب، یعنی اگه قلبت درست نباشه شما عقل نداری، دور از جون شما. یعنی اگه قلبشو درست نکنه کسی، آیت الله هم باشه عقل نداره، تموم شد رفت، یه نمیتونه نجات پیدا کنه. این که وجود نازنین کاظم آل محمد سلام
الله علیه صلی الله
علیه. این که امام کاظم میفهمند عقل شما حجت باطنی شماست، یعنی قلب شما نه اون مغز شما، یعنی قلبتو درست کن. ببین کجا رفتی؟ تنها راه نجات اینه که شما عقلتو درست کنی. یعنی کجا تو درست کنی؟ بگید همه با هم بگید، قلبت. قلبت باید نور داشته باشه. اصلا خدا هممونو پیچوند، هرچی آدم دروغگو بود رو دست خورد تو این امتحان. خیلی راحت خدا فهمید قلبت اگه درست نشه هر کی میخوای باش راحت میشی، تموم میشه میره. به همین راحت از نمیتونی بیای، خودت کالی میکنی. رفقا سرورای من، باید تو قلب اون کار کنیم. قلب باید نور داشته باشه. یعنی میشه شما نماز بخونی، روزه هم بگیری، آیت الله هم بشی، مرجع تقلید هم شاید باشی، اما داغون باشی، قلب نداشته باشی، اهل نورانیت نباشی. دیشب چی گفتیم؟ اهل کسرت باشی، محبت دنیا، محبت غیر امام. اگه قلبتو بگیره قطعا رد میشی تو امتحان، هر کی میخوای باش. مراقب قلبمون باشیم. امام صادق داره ما رو دعوت میکنه به کجا؟ و قلب منو تو نور نمیگیره مگه اینکه خلوت بکنیم، جدا از انجام واجبات، ترک محرمات، جدای از اونا. تازه شما خلوت بکن، باید برسی به وحدت، از کثرت بکشی بیرون. باید بشینی بگی من فقط تو رو میخوام، من از آدم تو هم نه آدم خودم. من سوال پرسم ناراحت نمیشی؟ پرشب تا حالا که ما آدیم بحث امام زمان میکنیم، چند نفرمون تو نمازمون یاد حضرت بودیم؟ اهدنا الصراط مستقیم گفتیم خدایا ما رو به پسر فاطمه برسون. چند نفرمون؟ ما نیومدیم منبر بریم داده های اطلاعاتیمون زیاد بشه. منبر یعنی محل عملیات کردن داده های اطلاعاتی، نه این که بگیم به به عجب نکاتی هم پاشیم بریم. نه، ما اومدیم انشالله به نگاه پسر فاطمه عوض بشیم امشب، یه گام نزدیک بشیم به حسین زمان. رسالت منبر و منبری اینه و رسالت مخاطب و مستمع هم همینه. مشکل ما حل نمیشه، فقط همین راه. حالا هر جو میدونی امتحان هم سخت و تا زمانی که تأمل نباشه، تفکر و همسنخ امام نشیم، هیچ اتفاق خوب بس من تو نمیفته. ببین اگه تو زمان مریم بودیم ما فقط کافی بود قلبمون سالم بود، فقط کافی باشه همین. نور داشتیم، خلوت داشتیم، خودمون خلوت که داشتیم تو عالم معنا، تو عالم بالا همسنخ حجت خدا بودیم. مریم سلام الله علیه با بچهش که من گفتیم هیچی نگو، مهم اینه که من ایشونو قبول، به من چه که ایشون بچه داشته، ما نسانا نه، سکوت میکردی، سکوت شما نجاتت میده، تموم شده رفت. تنها راه نجات اینه. آخه امتحانا چقدر سخت. پس این که هی میگن عقل عقل، مرادشون چیه؟ قلبه. وقت بمیرم برام دلم میسوزه برای کسایی که میگن نه منظور با مغزشون میخوان قبول شن. برو بابا بلو معطلی، کدوم مغز؟ قرآن داره میگه امتحانایی که ما میگیریم اصلا با دو تا چهارتای تو جور در نمیاد. گفتم دیگه امتحانا دیگه، مگه جور در اومد؟ قصه موسی مگه جور در اومد؟ قصه مریم مگه جور در میاد؟ قصه نوح که اصلا جور در نمیاد. چهار بار همه رو گذاشتن سر کار. خدا میگه همینه که دلم میخواد اینجوری کنم. درسته نه؟ وقتی تو اگه کار نکنی میگی برو آمو، کدوم حجت خدا، کدوم ولایت، کدوم ولی فقیه، کدوم نور، کدوم ولی خدا، زیر همه چی میزنی. قسمت دوم، بعضیو فکر کنم من داریم رد میکنیم، هم میگیم هم همون آردش میکنیم و اثباتش رو به نظر شما تقدیم کن. راه دوم، بعضی میگن با علما کار نداره که، تو امتحان تا خروج زمان تو فقط کافیه پیرو علما بشی. علما به این خوبی همه نماز شب نور درجه یک، پیرو اینا بشو دیگه حله. به نظر شما این نظریه درسته یا نه؟ حال میکنم جواب میدی. اصلا صدا نمیاد. فقط صدا یه چیزی میاد اما معلوم نیست آره یا نه. این همه تکونی میدم. اونا که میگن نظر بزود اصل آمار میخوام بگیم امشب. اونایی که میگن پیرو و علما باشیم حله دیگه بی خیال همه چی، اونا دیگه دست ما رو میزنن دست پسر فاطمه دست بگیر. سوال شنیدید که موافق نیستی یعنی با این حرف که آفرین. ما حالا پیرو باشیم یا نباشیم، ببینید تو امتحانات آخر زمان هر کاری کردی خودت کردی، اصلا ربطی به علما اصلا نداره. چرا؟ اگه تونستی محضر ولی خدا رو پیدا کنی، خدمت یه حجت خدا برسی، پشت سر اون باشه حل. محضر یه آقایی که میدونی نور داره، محضر یه آقایی که میدونی ولایت داره، اگه یکی قبول کردی به عنوان ولی و اولیای الهی، پشت اون پرچم اون باش، قطعا به سعادت برسی. تموم شده دیگه، قشنگ مشخص. آره. عدایتون اومده نیومده؟ مالا که نایمد از من بگم، ببخشید دارم بیادایی میکنم. اگه شما محضر ولی رسیدی یا ولی قبول داری طور نیست، پشت اون پرچم باشه. اما اگه دیگه ولی نبود به صرف علما اینا، نه بخیال، نمیخوام جسارت بکنم. یه جایگاهی دارن علما تو دین، جایگاهشون هم مشخصه، تقلید تو مقام احکامه. بگید بگید عملیه تموم، همینه مقام و جایگاه علما، هیچ چی دیگه نیست. میدونستین یا نه؟ یعنی شما حق ندارید تو بقیه مسائل اصلا تقلید بکنید، تو امور سیاسی بگی کد من کد ایشون، اصلا حق نداری. حتی تو مسائل اجتماعی هیچی، وجوبش تو فقط مسائل احکام عملیه. شما اومدیم دانشجویی، از کجا اومدی؟ از فلان جا اومدم، هفته ای سه روزم میام خونه ما میام، نمازم کامله یا نه؟ آجاقا بگو، آجاقا بهت میگه تموم. همین تو تشخیص امام و ره گم شود و اینا اصلا جایز نیست تقلید. ببین ما چی فکر کردیم. وقت جالبه من بخونم روایتتو گوش بده. وجود نازنین صادق آل محمد صلوات الله علیه. اصلا خیلی دردناکه این روایت، خیلی سخته. بعضی از مردم به خدا قسم اینا که میگم درده، به جای اینکه خودشون رو خودشون کار کنن، خلوتشون رو زیاد کنن، با امام زمان مچ بشن، اعتمادش رو علما است. میگه حل بی خیال، علما میذارن دست دیگه تو دست آقا. نه این خبرها نیست. روایت میگه امام صادق فرمود، این روایت تو روزگار رهایی برید ببینید، کتاب روزگار رهایی، فرمود علمای آخر الزمان جز اولین گروهایی هستن که جلوی پسر فاطمه قد علم میکنن. چون نمیشناسه پسر فاطمه را، حرفایی که توی سه شب زدیم، چون ایمان نمیتونه بیاره، چون نور نداره، چون خودش مشکل داره. پسر فاطمه میان تشریف میاره، ایشو قد علم میکنه. روایت اینه، امام فرمود همین آقای مجتهد المقلدون، یعنی مرجع تقلید این عبارت، یعنی همین آقا که مرجع تقلیده، مردم هم پشتش میان جلوی پسر فاطمه قد علم میکنن. رفقا بترسید، ما چقدر کار کردیم. ببین امتحانو، مثلا الان یه اتفاقی میفته تو مملکت، مثلا دارم میگم، یه شخصیتی مثلا همه پشتانش حرف بزنن فلان، یه وقت ایشون ولی خدا باشه، اتفاقا مرجع تقلید شما هم نظرش اون نباشه، مثلا پشت سر ایشون حرف بزنه، مجبورم سربسته حرف بزنن، اگه نه سرباز حرف بزنن دیگه. شما آنالیز با خودت، ما اگه خودمون کار نکنیم رو دست میخوریم. به همین راحتی امام شوخی نداره با کسی، فهم علما هم اشتباه میرن، فرق نمیکنه. اصلا جالبه تو همین قصه مریم سلام الله علیها، اولین گروهی که اشتباه میرن کیان؟ همین راهبان، همین علما. اینا زبونشون دراز میشه، مردم هم میگن اینا نمیفهمن، ما بفهمیم پس راست میگن. بابا اینا خلوتشون بیش از ماست، همین تفکری که ما داریم نسبت به علما، در حالی که قرار نیست ما پیروی کنیم تو این مسائل. تو امتحانات آخر زمان تو این اتفاق که دیگه ببین دارن میزنن، بیا پایین خدا وکیلی، همین رو نوشته. ببین دیگه دلت آره، خلاص دیگه روزه بالاتر از اینا روزه است دارم میخونم، درده دیگه به خدا قسم. هیچ کی کار نمیکنه، هیچ کی تعامل نمیکنه، هیچ کی درد نمیکشه، همه خوشحالن فقط. و پسر فاطمه ای که داره تنها درد میکشه، منتظر من و شماست. ما چقدر کار میکنیم؟ روایت رو حیفم میاد نگم. تو کتاب مهدی موعود نوشت علمای یک شهر، اسم شهر رو نمیارم، میدونم اسم شهر تو روایت نوشته، علمای یک شهر 7 ساعت جلوی پسر فاطمه رو میگیرن، قبول نمیکنن، میگن ایشون شیاده. با همین عبارت و لولا سیف لعفت او به قتله، از ترس قدرت حضرت فتوی به قتل حضرت. ایمان نمیارن. فکر کردی چرا ایمان نمیارن؟ یکی از دلایلش اینه که قبول نمیکنه، تو هم تو تصورات خودش فکر کنه پسر فاطمه یه تیپ خاصی داره. اما حرفای دیشب و پیرشب که اگه روش تأمل کنی فکر میکنه پسر فاطمه با تیپش اینجوری باشه، قلبش رو درست نکرده، خوشحالم هست، ردم میشه. رفقا کار خیلی سخت شد. اگه میخوای قبول بشی تنها راهش قلبه، ولا غیر. رو قلبامون کار بکنین، تأمل، خلوت، مخمم به راحتی، اصلا نیاز نیست شلوغ بازی بکنی. قلبت که قلب باشه حجت خدا رو قبول میکنی، اصلا حجت خدا با تو حال میکنه، میگه من اینو میخوام، میبریمش، خلاص تموم شد و رفت دیگه. ها اگه پسر فاطمه حال کرد تو از تو خوشش اومد، تو رو میخره واسه خودش. ان شاء الله هممون اتفاق خوب واسه هممون بیفته، ان شاء الله ادامش بشه برای فردا شب. فردا شب خیلی دوستشیم، نمیگم موضوع فردا شب بگم یا نگم، چون اصرار میکنی میگم. فرد شب حالا میخواییم بگیم حجت خدا بعد از این مرحله که انشالله امتحان شدی، پذیرفتت، مؤمن آزمودن، شما باید یک دوری تو سینت داشته باشی به نام نور تشخیص، نور بصیرت. حالا این نور تشخیص و بصیرت به چه کار من و شما میاد؟ انشالله فرد شب. تو این چند شب سلسله مباحث اگه گفتیم دوستان، کاش میشد پی دی افش کنن بنویسن. خیلی حیفه این حرفا، نمیخوام بگم حرفای قرآن، حیفه، داره ذبح میشه، باید آنالیز بشه، باید فکر بشه. مال یه شب نیست، این حرفایی که دارم تو این 5 شب میزنم منبر 10 شب بود، خیلی فشردش کردم که بذارم مثل هلو بره. آفرین، امیدوارم امام ازمون راضی بشه. هدیه محضر حسین ابن علی سلام.
خیلی روزه نکنم اگه آقا بیاد، اگه دیرشون شده اصرار کن. تو فنجان
موافقی التماس بکنیم به ابی عبدالله، امشب دیگه فهمیدیم دستمون خالی. همون اول کار اینجوری دستتون میذاری سرت، دست رو سر، یعنی من بیچارم، تموم، به خدا قسم تموم. تو عرب تو معنی کشیده، یعنی من بیچارم، دست منو بگیرید، یعنی من در به درم، بکاریش بکنید. حسین جان امشب بگیم دیگه آقا جان من کارم تموم، اگه نگام نکنم وقت اگه این کارو کردی امشب ببین چی کارت میکنم. ببخشید از عزیز دلم عذرخواهی ویژه میکنم، بیادبی کردم محضرش. مقدمه روزه بخونم ببینیم چی میشه، امشب دلمون کجا میره. ان شاء الله هممون حقیقتا حسینی بشیم. بیا علی حسین رو روا بیچاره اینا حسین آ
اگه در به در این حاله بزن
حسین داروی در
دورت بگردم
حسین دو
زمین خوردی نه
حسین دور حسین ماه منیرم حسین برات بمی
حسین برا امشب یه جایی به دلم افتاده ببرم بیچاره میشیم هممون امشب یه جایی قرار دلمون بره حاجت روا برگردیم
خدا قسم اینجا بهتر از این خونه نی
بگو حسین جای حسین حسین ببین زمین خورده نظار دشمن ها به من بخندن حسین حسین من امید به تو دارم حسین حسین حسین
مقدمه بچینم از عزیز دلم خیلی عوض میخوام به خدا نمیتونم بیام او قده دوست دارم فضا را میفهمم یه خبریه تو این
امشب بریم در خونه یه بابر هواه
با بیت بیت شعر میخونم تو آماده گریه باش یا علی مدنی آم به اولاد علی حرام است و ویلا بخون با من روزه
و ویلا
بریم کربلا آب به اولاد علی حرام روزه نمیخونی نه جانم از غرم از غرم از تشنه لبی هلاکست و ویلو کجا رفتی امشب روزمو شروع کنم بابا جوجه کبوتر زهرم پر کشی و ویلو جام بلا را پسرم سر کشید و ویلو
نه گویم شب ناله نمیزنی حسین بگو تا لالت آزاد چه دلت بلرزه اسم حسین جگر آدم رو میسوزون غریب حسین غریب حسین غریب
تو روزه علی اصغر نباید قرار داشته باش بابا دفن کنم جسم تو را نهانی و به آناله میخوام امشب
و به ایلو
نمیتونم اینو بخونم این بیتش دردآوره
داغ دل فاطمه تازه شده و ویلو و ویلو موقع تشییع جنازه شده و ویلو و ویلو بابا رأس تو از روی سنان نیفتد و ویلو و ویلو
بابا
چشم زنان به روی تو نیفت
نبینم مادر تو رو
و ویلو و ویلو و ویلو دو تا به دیگه داره منو داغونم کرده
آمده از حرم برون سکینه 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 پدر بگو برادرم همینه و ویلو یه بیت دیگه بخونم ایشالا کربلا لاله بزنی
اسقر من کی به زبان آمده و ویلا اسقر من اسقر من کی به زبان هر مل با تیر و کما آی 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 آمده و بگنو و بگنو. فقط یه جمله بگم، اینا نجیب رو گرفتن گفتن کربلا چه جزارتی کردی، گفت من تیر انداز بودم خیلی جنایت هایی بدی کرد، سه تا تیر ز شعبه آوردم کربلا. باز نمیگم، اشاره میکنم تو ناله بزن. یکیشو بردم القمه خرج یه نفر کردم، یکیشو هدف حسین قرار دادم. یکیشو زدم گلوی ججمعه، گفتن نا نجیب شد جایی متأثرم بشیم. ما یه جا یه جا که تیرو زدم گلوی ججمعه، دیدم حسین وسط میدان حیرانه، قلاغ رو دستشه، خدا بچه‌ما کجا ببرم، رباب نبیله، هر کجا هستی میخوام ناله بزنی کربلا، ناله بزن یا حسین.